بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیر کل سازمان ملل از اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد درباره اسرائیل به شدت انتقاد کرد. 30 فرد مظنون به عضویت در گروه طالبان در جنوب افغانستان کشته یا زخمی شده. تعداد تلفات طوفان گنو در منطقه خلیج فارس دست کم به 28 تن رسید. سلام بر شما دوستان و یاران همیشگی. در این روز تعطیل به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 18 خرداد ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 8 روز از ماه ژوئن سال 2007 میلادی است. جان خاکسار هستم میزبان شما در 29 دقیقه آینده. در کوهپایه، در دشت، در اتومبیل، در منزل، در هر نقطه از ایران که صدای رادیو فردا را میشنوید، امیدواریم روز خوبی را آغاز کرده باشید. همکارانم گزارش های متنوعی برای شما تدارک دیدند که در ادامه این برنامه تقدیمتان خواهد شد. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرها تا این ساعت امروز از همکارم الهی روانشاد که از ساعت 4 بامداد تا کنون سرحال و تر و تازه خبرها را به آگاهی شما رسانده است. خانم روانشاد بامداد خوش.
بامداد شما و دیگر شنوندگان رادیو فردا خوش. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل از اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که اخیراً گفت شمارش معکوس برای نابودی اسرائیل آغاز شده به شدت انتقاد کرده است. دفتر مطبوعاتی دبیر کل سازمان ملل در بیانیه اعلام کرده است که دبیر کل سازمان ملل از بابت اظهارات منتسب به محمود احمدی نژاد که اسرائیل را مورد حمله قرار داده ابراز تعجب و ناخشنودی کرده است. بانگیمون که برای شرکت در نشست گروه 8 در آلمان حضور داشت اشاره کرد که اسرائیل یک عضو کامل و قدیمی سازمان ملل متحد است. در حملات هوایی و نبردی در جنوب افغانستان حدود 30 فرد مظنون به عضویت در گروه طالبان کشته یا زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده است این نبرد در ناحیه گرمسیر در استان هلمند روی داده است. ژنرال محمد ظهیر عظیمی گفت مقامات نمی توانند بگویند چه تعدادی از این 30 نفر کشته و چه تعدادی زخمی شدند. تعداد تلفات طوفان گنو در منطقه خلیج فارس به دست کم 28 تن رسیده است. گزارش می شود 26 تن نیز بر اثر این طوفان مفقود شدند. بیشتر تلفات طوفان گنو در عمان روی داده است. در ایران گزارش هاکی 3 تن بر اثر این طوفان جان باختند. نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا قانون اعطای کمکی به مبلغ 6 میلیارد و 400 میلیون دلار را برای بهبود وضعیت اقتصادی و امنیتی افغانستان تصویب کرد. بر اساس این قانون، کمک‌های آمریکا به مقامات محلی مرتبط با قاچاقچیان و خلافکاران قطع می‌شود. کاخ سفید این اقدام را غیر واقع بینانه می‌داند. مبلغ تعیین شده باید ظرف سال‌های 2008 تا 2010 میلادی به مصرف برسد. این قانون باید از تصویب مجلس سنای آمریکا نیز بگذرد. 5 کشور عمده‌ای در حال توسعه نقش بیشتری را در روند تصمیم‌گیری جهانی خواستار شدند. رهبران هند، چین، برزیل، مکزیک و آفریقای جنوبی این درخواست را در نشستی برای هماهنگ ساختن موضعشان پیشاپیش جلسه امروز خود با گروه 8 به عمل آوردند. در بیانیه آنها آمده است که این 5 کشور خواهان افزایش تلاش‌های خود برای تضمین شنیده شدن صدایشان در تصمیماتی هستند که بر جمعیت جهان اثر گذار است.
با تشکر از شما خانم روانشاد که ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار دادید و در مجله بامدادی رادیو فردا. در نشست سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در آلمان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به جورج بوش همتای آمریکایی خود پیشنهاد کرد دو کشور در جمهوری آذربایجان رادار ضد موشک ایجاد کنند. گزارشی از مریم احمدی. محمد باقر قالیباف پس از گذشت نزدیک به 1 ماه از تجدید انتخاب به سمت شهردار تهران هنوز حکم خود را دریافت نکرده است. گزارشی از آرمان مصطفی. انتقاد از طرح نیروی انتظامی که عنوان امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی را دارد توسط جوانان و کارشناسان. گزارشی از محمد زرقامی. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله بامدادی، برنامه هفتگی دنیای نش را از فرج سرکوهی خواهید شنید و با همکارم حبیب روشنزاده سیری در جهان پر جنب و جوش ورزش نیز خواهیم داشت. با رادیو فردا بمانید. در حاشیه نشست سران هشت کشور بزرگ صنعتی جهان در آلمان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به آمریکا پیشنهاد کرد یک پایگاه رادار ضد موشکی مشترک در جمهوری آذربایجان برپا کنند. این پیشنهاد میتواند روابط روسیه و آمریکا را که بر سر استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی سرد شده بود گرم‌تر کند. همکارم مریم احمدی.
گفتگوهای رسمی میان رهبران کشورهای صنعتی جهان در حالی در آلمان آغاز شد که کارشناسان پیشبینی میکردند دستور کار اجلاس تحت شعاع تنش در مناسبات ایالات متحده و روسیه قرار گیرد و همینطور هم شد، اما شاید نه آنطور که انتظار میرفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پس از گفتگوهای دو جانبه با همتای آمریکایی به خبرنگاران گفت که در این گفتگوها پیشنهاد کرده است آمریکا و روسیه در جمهوری آذربایجان یک پایگاه مشترک برای رادارهای ضد موشک برپا کنند. آقای پوتین گفت:
Мы внимательно рассмотрели предложения американской стороны, и у нас есть собственные идеи. Я их подробно.
ما پیشنهادهای ایالات متحده را به دقت بررسی کردیم. ما هم پیشنهادهایی داریم و من اینها را به تفصیل مطرح کردم. اولین پیشنهاد استفاده از پایگاه رادار گابالا در آذربایجان است که در اجاره ماست. من دیروز در این باره با رئیس جمهوری آذربایجان صحبت کردم. توافق موجود به ما اجازه چنین کاری را می‌دهد. رئیس جمهوری آذربایجان تأکید کرد که خوشحال می‌شود اگر کشورش بتواند سهمی در تأمین امنیت بین‌المللی داشته باشد.
آذربایجان подчеркнул, что он будет только рад, если его страна сможет внести свой вклад в дело обеспечения глобальной безопасности.
آقای بوش از اظهار نظر درباره این پیشنهاد خودداری کرد و فقط گفت که دیدار بسیار سازنده‌ای با آقای پوتین داشته و اینکه رئیس جمهوری روسیه پیشنهادهای جالبی ارائه کرده است. آقای بوش گفت هر دو توافق کردند یک رشته مشاوره‌های استراتژیک را آغاز کنند.
As a result of our discussions, we both agreed to have a strategic dialogue.
در نتیجه این گفتگوها هر دوی ما توافق کردیم گفتگوهای استراتژیک داشته باشیم. فرصتی برای تبادل ایده ها و نظرات و نگرانی ها بین وزارتخانه های امور خارجه و دفاع و نظامیان. این گفتگوهای استراتژیک بسیار مهم و جدی خواهد بود. موضوع بسیار جدی است و ما می خواهیم مطمئن شویم موضع یکدیگر را به روشنی درک می کنیم. من پیش بینی می کنم در پی این گفتگوها شناخت بهتری از تکنولوژی های به کار گرفته شده و فرصت های بیشتری برای همکاری به وجود آید.
برخی کارشناسان امنیتی پیشنهاد آقای پوتین را یک پیشنهاد توخالی ارزیابی می کنند. وفا گلزاده مشاوری پیشین امنیت ملی حیدر علیف رئیس جمهوری قبلی آذربایجان در گفتگو با رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی چنین گفت:
I think that in Baku there is no reaction because it is very new for Baku.
من فکر می کنم تاکنون در باکو هیچ واکنشی بروز نکرده چون پیشنهاد خیلی تازه است. اما آقای پوتین با علم به این که ایجاد یک چنین سیستم راداری در جمهوری آذربایجان مورد علاقه ایالات متحده نیست، این پیشنهاد را ارائه کرده است.
Interested to establish such kind of radar systems in Azerbaijan.
با این حال گفته های امروز ولادیمیر پوتین نمایانگر یک تفاوت چشمگیر با کلمات و عبارات تلخی است که در چند ماه گذشته بین مسکو و واشنگتن رد و بدل شده است. آقای بوش به صراحت گفته است که در زمینه طرح سپر دفاعی موشکی عقب نشینی نخواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا تاکید دارد که استقرار این سیستم به منظور جلوگیری از حمله کشورهای نظیر ایران و کره شمالی است. ولادیمیر پوتین در مقابل تهدید کرده است که اگر واشنگتن این طرح را اجرا بکند، موشک‌های روسیه اروپا را هدف خواهند گرفت. انتقادهای واشنگتن از پرونده حقوق بشر روسیه نیز مزید بر علت شده و خشم کرملین را برانگیخته است. ملاقات روز پنجشنبه، نخستین ملاقات رو در روی ولادیمیر پوتین و جورج دبلیو بوش پس از اظهارات تند رهبر روسیه در ماه فوریه است. در آن تاریخ آقای پوتین گفته بود تلاش‌های آمریکا برای تحمیل خواست خود به جهانیان ویرانگر است.
پیشنهاد روسیه به آمریکا برای ایجاد رادار ضد موشکی در جمهوری آذربایجان. همکارم مریم احمدی گزارش می‌داد.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
به رغم گذشت نزدیک به یک ماه از تجدید انتخاب محمد باقر قالیباف به سمت شهردار تهران، وزارت کشور جمهوری اسلامی هنوز حکم انتصاب او را صادر نکرده است. همکارم آرمان مصطفی.
خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران، در پایان نشست روز یکشنبه 13 خرداد به خبرنگاران گفت که بلا تکلیفی در صدور حکم شهردار به صلاح شهر تهران نیست. با این حال وی تأکید داشت که در قانون شوراها زمان خاص و محدودی برای ابلاغ حکم شهردار از سوی وزارت کشور اعلام نشده است. خبرنگاران این گفته آقای دانشجو را محافظه‌کارانه و در جهت دفاع از وزارت کشور ارزیابی کردند و یادآور شدند که بر پایه تبصره 3 ماده 71 قانون شوراها وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهرداران معرفی شده از سوی شوراهای شهر را ظرف مدت 10 روز صادر کنند. شورای شهر تهران پس از تجدید انتخاب محمد قالیباف در 19 اردیبهشت ماه گذشته مراتب را به وزارت کشور اعلام کرد. اما وزارت کشور با تأکید بر این که همه اعضای شورای شهر باید صورت جلسه مربوطه را امضا کنند، نامه شورای شهر تهران را پس فرستاد، زیرا امضای یکی از اعضای شورا هادی سائی را کم داشت. آقای سائی در آن هنگام در خارج از کشور به سر می برد. 6 خرداد ماه، 11 روز پیش، شورای شهر تهران این بار با امضای همه اعضا محمد باقر قالیباف را به عنوان شهردار منتخب به وزارت کشور معرفی کرد. اما با سپری شدن 10 روز مهلت قانونی، باز هم وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد که خود را نماینده جناح اصولگرا می خواند، حکم شهرداری آقای قالیباف را امضا نکرده است. در تهران اختلاف نظر میان محمد باقر قالیباف و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری راز سر به مهری به شمار نمی آید. این اختلاف در تیر ماه 1385 زمانی اوج گرفت که برخی از اعضای شورای شهر از تخلفات مالی 300 میلیارد تومانی در شهرداری تهران در دوران مدیریت محمود احمدی نژاد پرده برداشتند. محمد باقر قالیباف در دوره نخست تصدی شهرداری تهران با اصلاح طلبان و عناصر وابسته به گروه کارگزاران همکاری نزدیکتری داشت تا با اصولگرایان هوادار رئیس جمهوری. هنوز هیچ مقام رسمی دولتی در مورد علت عدم صدور حکم شهرداری آقای قالیباف اظهار نظری نکرده است.
گزارش آرمان مصطفی را از رادیو فردا شنیدید. با گذشت کمتر از 2 ماه از اجرای طرح نیروی انتظامی که از آن به عنوان طرح امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی نام برده می شود، برخی از کارشناسان نسبت به شیوه اجرای آن انتقاد می کند. همکارم محمد زرقامی.
حسین ذوالفقاری، جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی از توقف اجرای طرح‌های به گفته او انتظامی در شهریور ماه امسال خبر داده است. این سخنان آقای ذوالفقاری در حالی منتشر شدند که پیش از این مسئولان انتظامی از ارائه زمان مشخصی برای توقف اجرای این گونه طرح‌ها خودداری کرده بودند. طرح تازه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که از آن به عنوان طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی نام برده می شود، در ابتدا تنها به برخورد با زنان و مردان دگرپوشی اختصاص داشت که در جمهوری اسلامی به آنها بدحجاب گفته می شود. اما در نیمه های راه این طرح ابعاد گسترده تری پیدا کرد تا آنجا که به برخوردهای خشونتبار میان پرسنل نیروی انتظامی با گروهی از زنان و عده‌ای از جوانانی که نیروی انتظامی از آنها به عنوان ارازل و اوباش نام میبرد منجر شد. پرستو که کارشناس تربیت بدنی است از تاثیر دیداری این خشونتهای اخیر میگوید.
وقتی میرم میشینم با همکارام صحبت میکنم و همه با خشم و نفرت بس میکنن. وقتی عکس اون دختری که توی هفته تیر پلیس نمیدونم چجوری زدشون جو صورتش خونیه، یا برای اون گروه های خیلی تندرو اینا باشن که بگن آره این بیهجاب بوده، حقش بوده. ولی در مقام یک انسان هیچ کس نمیتونه همچین چیز رو بپذیره. وقتی بچه ها نمیتونن آزاد توی خیابون راه برن، وقتی همه لب به نمیدونم فحش و کلمات هم دشنام برمیده، مسلما همه این چیزای برخورده منفیه که حالا آثار خودش رو یواش یواش به صورت حالا دیگه مطمئنا خواهیم دید.
مسئولان انتظامی جمهوری اسلامی اردیبهشت ماه گذشته در آستانه اجرای طرح تازه خود اعلام کرده بودند برخوردها در این طرح به هیچ وجه فیزیکی نیست و رفتار و گفتار ماموران نیروی انتظامی نسبت به سالهای گذشته استانداردتر شده است. هدیه، کارمند یک بانک نیمه خصوصی در تهران، نیز از شرایط به وجود آمده گلایه می کند.
من خودم الان مثلا با استرس میرم سر کارو، میام صبح که از در خونه میرم بیرون یا بعد از ظهر که برمیگردم مسیرم جوری که از میدون رنک رد میشم داخل همه میدونا اینا وایستادن، از این خانوما و چند تا ماشین و مینیبوس و از این آقایون مسلح کلاه کج و همینطوری ایستادن و بی خود و بی جهت خانوما رو صدا میکنن و بهشون تذکر میدن، یه سریال سوار میکنن، تعهد میگیرن. اول خب میگن دو سه روز اول تذکر میدن، ولی الان دیگه هر چه سوار میکنن انتقالشون میدن به وزرا و دادگاهشون میکنن و پرونده براشون درست میکنن.
اگرچه حسین ذوالفقاری جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دلیل این گونه برخوردها را درخواست مردم و افکار عمومی عنوان می‌کند، اما محمد کارمند وزارت آموزش و پرورش نظر دیگری دارد.
خودم یک جور خودم رو در حاشیه قرار دادم و خیلی های دیگه هم هستن که خودشون رو در حاشیه قرار دادن. بگذاریم از این که حالا تفکر پوپولیسمی جامعه میاد حمایت میکنه از بعضی از برخوردهای حاکمیت.
چندی پیش مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در یک نظرسنجی از تاثیر اخلاقی طرح تازه نیروی انتظامی پرسیده بود و پس از آن اعلام کرد که 45% از پاسخگویان اقدامهای اخیر را موجب بهبود وضعیت اخلاقی جامعه دانستند. زهره و گروهی از دوستانش به نتیجه دیگری رسیدند.
یه تحلیلی ما با دوستای خودمون داشتیم در مورد این قضیه خشونت ها این بود که توی ایران مجبوری از پلیس بترسی بدون اینکه جرم مرتکب شده باشی، یعنی ما تو اگر دانشجو باشی، اگر جوان باشی، استان اگر دختر، مجبوری از پلیس بترسی.
در حالی که معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از اعدام تعدادی از افراد به گفته او ارازل و اوباش در آینده خبر داده است، بسیاری از کارشناسان قضایی و اجتماعی نسبت به از بین رفتن قبح خشونت در جامعه ایران هشدار دادند. دکتر مهدیس کامکار، روانپزشک در تهران، از پیامدهای این مسئله میگوید.
اتفاق خیلی شومی که معمولا اتفاق میفته زیر زمینی کردن و مشکل و معضلیه که وجود داره. اتفاقی که وجود داره اینه که وقتی آزادی های سالم وجود نداشته باشه و فشار شدید وجود داشته باشه بدون دلایلی که حداقل برای اون شهروند قابل باور باشه یا قابل بحث باشه یا قابل چالش باشه، اینه که باعث میشه رفتارهای اونا مخفیانه بشه، یعنی زیر زمینی بشه.
کامران دانشجو، استاندار تهران، که در جمع اعضای شورای فرماندهی نیروی مقاومت بسیج استانداری سخن میگفت، با انتقاد از عملکرد 8 سالی دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی که از آن به عنوان دوران اصلاحات نام برده میشود، انتقاد به گفته او غیر منصفانه از طرح افزایش امنیت اجتماعی و مقابله با ارازل و اوباش را ناشی از نادیده گرفتن حقایق جامعه و خواست مردم دانست. این طرح و پیامدهای آن در حالی ادامه دارد که مسئولان انتظامی جمهوری اسلامی همزمان با آغاز فصل تابستان قصد دارند دامنیان را به پارک ها و مراکز تجمع و تفریح مردم و جوانان گسترش دهند.
انتقال از طرح امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. محمد زرقامی گزارش می داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:19:50. در اینجا مانند هر جمعه به برنامه دنیای نشر گوش میکنیم. این برنامه رو همکارم فرج سرکوهی تهیه کرده است.
دنیای نشر، تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان،
انتشار ترجمه فارسی رمان در زمانه پروانه ها اثر خولی آلوارز در هفته گذشته فرصتی است مغتنم برای فارسی زبانان اهل کتاب. آلوارز از چهره های مطرح ادبیات معاصر جهان است و آثار او به ویژه رمان در زمانه پروانه ها به اغلب زبان های مهم جهان ترجمه و با اقبال منتقدان ادبی روبرو شده است. دیکتاتوری تروخیو در کشور کوچک دومینیکن چندان خشن و سرکوبگر بود که نام این کشور و نهضت مقاومت مردم این سرزمین علیه استبداد را در جهان بلند آوازه کرد. خولیو آلوارز در این رمان فضای استبدادی و جنبش مقاومت را در قالب روایت زندگی سه خواهر در ساختاری منسجم و خلاقانه و با شخصیت‌های زنده و جاندار در داستانی جذاب و پرکشش تصویر می‌کند. دیکتاتوری تروخیو چون دیگر استبدادهای تاریخ سرانجام در وادی فراموشی و بدنامی سقوط کرد، اما رمان آلوارز ماندگار شد. در زمانه پروانه ها را حسن مرتضوی به فارسی ترجمه کرده است.
دنیای نشر.
هفته گذشته با انتشار کتاب فرهنگ از دیدگاه انسانشناسی و قومشناسی، مجموعه ای از مقالات مرجع در عرصه فرهنگ شناسی در دسترس دانشجویان و پژوهشگران فارسی زبان قرار گرفت. اغلب مقالات گردآوری و ترجمه شده در این کتاب در چند دهه اخیر و بر بستر دستاوردهای نوین در علوم انسانی و فرهنگ شناسی تألیف شدند. جهانی شدن راه را بر مبادله فرهنگی هموار و تحولات بزرگ در نیمه دوم سده بیستم، نقش فرهنگ را در تحولات سیاسی برجسته تر و زمینه را برای پیدایی مکاتب نو در این عرصه فراهم کرد. مجموعه فرهنگ از دیدگاه انسانشناسی و قومشناسی مباحثی چون مفهوم فرهنگ، تاریخ فرهنگ، فرهنگ و تمدن در عصر جدید، نسبیت فرهنگ، فرهنگ پذیری و سازگاری فرهنگی را با شیوه اکادمیک اما جذاب و خواندنی تحلیل می کند. این مجموعه را حمید بشیری گردآوری و به فارسی ترجمه کرده است.
دنیای نشر.
جستارهایی در جامعه شناسی معاصر که چاپ دوم آن در هفته گذشته منتشر شد، مجموعه ایست از مقالات دکتر عباس توسلی، استاد دانشگاه و از برجسته‌ترین چهره‌های نسل دوم جامعه شناسان ایرانی. در مقالات چاپ شده در این کتاب برخی مباحث مهم جامعه شناسی ایران چون آینده علوم اجتماعی در ایران، مفهوم جامعه شناختی دین ایدئولوژیک و ناهماهنگی توسعه شهر تهران تحلیل شده است. پایان نظم، یکی از بحث‌انگیزترین آثار فرانسیس فوکویاما نیز با ترجمه دکتر توسلی در هفته گذشته به بازار کتاب ایران عرضه شد.
دنیای نشر.
گزارش یک زندگی، خود زندگی نامه دکتر علی اکبر سیاسی که در هفته گذشته منتشر شد، فصل‌های پرتلاطمی از تاریخ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران را به تصویر می‌کشد. علی اکبر سیاسی از خوشنام‌ترین دانشگاهیان ایران بود. به دوران پهلوی اول و پس از به پایان بردن تحصیلات خود در اروپا به ایران بازگشت و در کسوت استاد دانشگاه تهران دپارتمان روانشناسی را در دانشگاه بنیاد نهاد. در سالهای طوفانی و پرتلاطم 1320 تا 1333 به دوران نهضت ملی کردن نفت و به روزگار استقلال دانشگاه، ریاست دانشگاه تهران را بر عهده داشت که علاوه بر کارکرد آکادمیک خود به یکی از مراکز پرجنب و جوش مبارزه ضد استبدادی بدل شده بود. علی اکبر سیاسی در 1369 چشم از این جهان فرو بست. گزارش یک زندگی منبعی ارزنده برای پژوهشگران تاریخ معاصر ایران ارزیابی شده است.
ورزش دوستان، رسیدیم به تازه های جهان ورزش از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا. دنیای ورزش.
تیم والیبال پیکان تهران به فینال مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در منامه پایتخت بحرین راه یافت. حریف پیکان در مسابقه نیمه نهایی دیشب تیم العربی قطر بود که پیکان در سه گیم متوالی این تیم را شکست داده و جواز حضور در فینال مسابقات را برای دومین سال پیاپی کسب کرد. حریف پیکان در فینال یکی از دو تیم النجمه بحرین یا الهلال عربستان خواهند بود. تیم پیکان سال گذشته در ویتنام به مقام قهرمانی والیبال باشگاه‌های آسیا رسیده است و امسال از این عنوان دفاع می‌کند. در مسابقات مشت‌زنی قهرمانی آسیا که در اولمباتور پایتخت مغولستان جریان دارد، از 9 مشت‌زن ایرانی 5 نفر به دنبال شکست از حریفان حذف شده و 4 نفر به نیمه نهایی رسیدند. علی مظاهری، محمد ستارپور، فروتن گلارا و سعید نوروزی مشت‌زنانی هستند که به نیمه نهایی رسیده و مدال برنزشان قطعی است. مرحله نیمه نهایی مسابقات مشت‌زنی قهرمانی آسیا فردا شنبه آغاز می شود. در این مسابقات جمعاً 24 کشور آسیایی حضور دارند. کنفدراسیون فوتبال آسیا نام 12 کشور را که به مرحله دوم مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک 2008 پکن راه یافتند اعلام کرد. از منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه، استرالیا، ویتنام، کره شمالی، کره جنوبی و ژاپن برای مرحله دوم انتخاب شدند. از منطقه آسیای میانه و غرب آسیا، کشورهای ازبکستان، قطر، بحرین، سوریه، لبنان، عربستان و عراق جواز حضور در مرحله دوم را کسب کردند. این 12 تیم به 3 گروه 4 تیمی تقسیم شده و از روز 31 مرداد ماه بازی‌های مرحله دوم را آغاز خواهند کرد تا از هر گروه 1 تیم راهی المپیک 2008 پکن شود. تیم ملی فوتبال امید ایران 2 روز پیش به دنبال شکست از عربستان در تهران رسماً از راهیابی به مرحله دوم این مسابقات باز ماند. فوتبال ایران از بعد از انقلاب اسلامی هرگز موفق به حضور در بازی‌های المپیک نشده است. و مسابقات تنیس اوپن فرانسه معروف به رولان گاروس که در پاریس جریان دارد در بخش زنان فینالیست‌های خود را شناخت. جوستین هنن از بلژیک شماره 1 جهان و آنا ایوانکوویچ از صربستان شماره 7 جهان روز شنبه بر سر عنوان قهرمانی مسابقات و چک 1,300,000 دلاری آن پیکار خواهند داشت. جوستین هنن که سال گذشته نیز به مقام قهرمانی مسابقات رسیده روز پنجشنبه با پیروزی بر یلنا یانکوویچ در 2 ست با نتایج مشابه 6-2 راهی فینال شد. در بازی دیگر نیمه نهایی آنا ایوانکوویچ از صربستان موفق شد ماریا شاراپووا از روسیه و شماره 2 جهان را 6-2 و 6-1 شکست دهد و برای نخستین بار به فینال مسابقات اوپن فرانسه راه یابد. فینالیست های بخش مردان را دیدار روژه فدرر سوئیسی با داویدنکو از روسیه و پیکار رافائل نادال اسپانیایی با نوواک جوکوویچ از صربستان تعیین خواهند کرد.
صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده را میشنیدید و از کرانه های زیبای خزر تا سواحل خلیج همیشه فارس چه هوایی در انتظار شما شنونده گرامی رادیو فرداست. فریبرز سروش.
هوای امروز.
به گزارش سازمان هواشناسی طوفان هاره‌ای موسوم به گنو همچنان در مسیر حرکت خود در استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان باعث رگبار باران، وزش باد شدید و رعد و برق می شود که تا عصر امروز جمعه ادامه می یابد. از سوی دیگر سواحل دریای مازندران نیز تا روز شنبه آسمانی ابری توأم با بارش های پراکنده خواهند داشت. اما در سایر نقاط ایران جوی کم و بیش پایدار همراه با افزایش نسبی دما حاکم می شود. در این شرایط آسمان استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، اصفهان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، زنجان، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران و همدان صاف در بعد از ظهر نیمه ابری با وزش باد در برخی ساعات و آسمان استانهای بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس و کرمان نیز کمی ابری تا نیمه ابری در برخی مناطق با بارش‌های پراکنده و وزش باد و همچنین آسمان استان‌های سه‌گانه خراسان، سمنان و یزد هم صاف و آفتابی پیش‌بینی شده. برای تهران هم آسمانی صاف در بعد از ظهر نیمه ابری با افزایش نسبی دما و وزش باد برآورد شده است. در این شهر حداقل دما به 25 و حداکثر به 36 درجه سانتیگراد خواهد رسید. در میان شهرها نیز آبادان با 46 درجه گرمترین و شهر کرد با 5 درجه خنک‌ترین نقاط ایران گزارش شدند.
به پایان مجله بامدادی رادیو فردا رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم و امیر ویز کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم